بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم، أرواحنا له الفداء. در مقدمه بحث در چند جلسه صحبت در این بود که بر اساس یک دست آیات و روایات علم توأم با ایمان و عمل صالح، بلکه با بالاترین مراتب همراه با بالاترین مراتب ایمان و عمل صالح است. شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم، یعنی اولو العلم، صاحبان علم اونقدر مرتبشون بالاست که در ردیف خدا و فرشتگان قرار میگیرند. ولی در یک دسته دیگر آیات هست که علم آمده ولی کن با خصوصیاتی در مقابل این خصوصیات، مثل آیه 23 از سوره مبارکه جاسیه: افرأیت من اتخذ الهه هوا و اضله الله علی علم، آیا دیدی یا اخبرنی از کسی که خدای خودش رو هوای خودش قرار داده، هوس شده بت او، معبود او، و اضله الله علی علم، خدا با اینکه او میداند او را گمراه کرده، یعنی علی علمن، علی علم، اضله الله علی علم، گمراهش کرده با اینکه میداند. علم البته دو جور معنا کرده، اینجوری که الان ما معنا میکنیم ظاهر آیه همینه، یعنی با اینکه میداند گمراه، یه وقت انسان راه را نمیداند گمراه است، یه وقت راه را میداند و گمراه است، یعنی میداند ولی کن برخلاف علمش، به خاطر هوسرانی، به خاطر متابعت هوس، از برخلاف علمش عمل میکند. و ما تفرقوا، سوره شورا آیه 14: و ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم، اهل کتاب مختلف نشدند، اختلاف نکردند، مگر بر اون وقت، وقتی که علم برای اونها آمد، یعنی علم شده سبب اختلاف اونها. یا آیه 18 از سوره آل عمران: ما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم، 18 یا 19 است، اختلاف نه پیدا نکردن اهل کتاب مگر بعد از اینکه اونها علم آمد به سوی اونها. و مشابه این آیات، حضوبا بله، اون دیگه ادامه شد. حالا مقتضای تأمل در این دو دسته آیات، این دو دسته آیات رو که اگه ما در کنار هم بگذاریم، این است که از نظر قرآن علم دو نوعه، دو جور علم داریم. یک علمی که به طور مطلق ارزشه، یعنی استثنا بردار نیست، و اون علمی است که عبارت است علم به حقایق هستی و علمی که با توأم است با شناخت حقایق هستی و پذیرش حق و عمل صالح، یعنی علمی که از ایمان و عمل صالح جدا نیست. یه نوعش، یک نوع علم داریم از نظر قرآن، اصلا این علم که آمد از ایمان و عمل صالح جدا نیست. اون دسته اول شهد الله انه لا اله الا هو و آیات مشابهی که خوندیم براتون، این نوع علم از ایمان و عمل صالح اصلا جدا پذیر نیست. حالا روایاتی هم که در این زمینه هست بعد براتون میخونیم. این نوع علم مطلق ارزشه، مطلق ارزش این نوع علم، علمی که تفکیک ناپذیر است از ایمان و عمل صالح مطلقا ارزش است. ولی یه نوع علم دیگه ای داریم که اون علم تفکیک پذیره، میتونه با عمل صالح باشه، میتونه با عمل صالح نباشه، میتونه با ایمان باشه، میتونه با ایمان نباشه. ارزش این نوع علم، این علم دومی، منوط است که با ایمان و عمل صالح باشه. حالا توضیحات بیشترشو بعدا میدیم. یک نوع علم هست از نظر قرآن که مطلقا ارزشه، یک نوع علم دیگر هستش که در صورتی ارزش است که همراه با ایمان و عمل صالح باشه، که ممکن است این آیه سوره 11 سوره مجادله اشاره به این باشد. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم، که اوتوا العلم رو عطف بر الذین آمنوا کرد، ایمان اضافه بر چی؟ عالم مؤمن، مؤمن عالم، هر کدومشو بخواید بگید. این علمی است که با ممکن است با عمل همراه باشه. این علومی که ما داریم، حالا علوم حوزوی باشه یا علوم دانشگاهی، این علوم اگر با عمل صالح و ایمان همراه شد، این چی میشه؟ ارزشمند میشه. اگر نشد ارزشمند، به قول حضرت امام میفرمون ممکن انسان مدرس درس اخلاق باشه و جهنم بره. خودش بگه این علوم رو تدریس کنه ولی کن جهنم هم بره. علم هست ولی کن عمل صالحش نیست همراهش. ها توضیح بیشتر رو انشاءالله بعدا عرض میکنم. غفران صلواتی خد بفرمایید.
قرآن علم رو با این دستبندی به نافع و غیر نافع تقسیم بندی،
حالا نافع و غیر نافع شد ادامه توضیح میدم. اون علم اول کلا نافع، مطلقا نافع. این دومیش در صورتی نافع است که با ایمان و عمل صالح باشه. بله بله علم هست. حالا وقت میگیم که میشود گفت، ولی کن در اصطلاح روایات گاهی نفی علم شده، اونم میگیم براتون، حالا توضیح میدم. در دسته اول میگفت شهد الله انه لا اله و اولو العلم، اون علم از عمل صالح جدا نیست. اصلا خود علم یه علمی است که اصلا جدا نمیشه، قابل تفکیک نیست. اونو حالا توضیح میدم براتون. بله اینم میشه اگر با عمل صالح شد میشه رحمان. خدمتتون عرض کنم که دیروز از کتاب وسائل جلد 7 چند تا روایت خوندیم، الان در صفحه 297 هستیم. حالا آقای پناهی این چند صفحه روایات رو انشاءالله یه کپی بگیرن دست همه آقایون باشه، چون ما خیلی بحث داریم. ما یه مرتبه این روایات رو میخونیم تا آخر، بعد بر میگردیم راجع به فقه الحدیثش، حرف زیاد هستش. باشه جلوتون که یکی یکی که میخواد بحث بشه اینجا روایات جلوتون باشه. حالا ایشون کپی میگیرن انشاءالله در اختیار همه آقایون قرار میدن.
یه مطلب از خود
مؤلف
اومده، این
برگشتش
به حدیث یا
همون عنوان بابو میگه دیگه؟ بله عنوان با فتوای خود صاحب وسائل دیگه، باب وجوب وجوبها علی کل مکلف. بله بله این چیز فتوای صاحب، یعنی برداشت صاحب جواله، صاحب وسائله، یعنی صاحب وسائل معتقد بوده که بر هر مکلفی واجب است هم اقامه نماز جمعه هم شرکت در نماز جمعه. از کسانی است که وجوب نماز جمعه رو وجوبش عینی میدونه. خدمتتون عرض کنم که تا روایت چندم خونده بودیم؟ روایت هفتم. روایت هشتم، این روایت هفتم نخوندیم؟ بله. عن حسین ابن ابراهیم، این ثقه است، حسین ابن ابراهیم ابن ناتانه، ثقتون علی تحقیق اختلاف هست، ولی کن طبق این بررسی هایی که تو این برنامه نور هست ثقتون علی تحقیقه. ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان محمد ابن ابی عمر که از اصحاب اجماعه، ان ابی زیاد نهدی اینم ثقتون علی تحقیقه، ان عبدالله ابن بکیر، عبدالله ابن بکیر فتحی مذهبه ولی کن ثقه است، روایت موثقه است از نظر اصطلاحی. قال الصادق علیه السلام ما من قدم سعت الى الجمعه الا حرم الله جسدها على النار. این فضیلت نماز جمعه است، هر کس نماز جمعه بره جسدش بر آتش حرام میشه. این روایت بعدی خیلی تهدید کرده، روایت صحیح هم هست، علی ابن ابراهیم هست، بله خدمتتون عرض کنم که شیخ صدوق هست، ان علی ابن ابراهیم، بله قمی، بله ان ابیه ان حماد ابن عیسی اصحاب اجماع، ان حریز ان زرارت ابن عین، روایت سندش خیلی عالیه. ان ابی جعفر الباقر علیه السلام قال، روایت هشتم، صلات الجمعه فریضتون، نماز جمعه واجبه، هیچ قیدی هم نداره، ول اجتماع الیها فریضتون مع الامام، جمع شدن یعنی رفتن به این نماز جمعه واجب است با امام، با امام که حالا این امام رو امام جماعت امام جمعه بدانیم یا امام معصوم بدانیم. بعد دو تا ببینید، مثل دعوات قبلی هم همینجور، دو تا واجبه، یه واجب خود نماز جمعه است، صلات الجمعه فریضه، یکی ول اجتماع الیها فریضه مع الامام، این که جمع شدنش هم باز واجبه، شرکت کردن، این که بیاد نماز جمعه رو با جماعت بخونی این هم چیه، این هم خود نماز جمعه اصلا امکان نداره از نظر عملی، از نظر شرعی امکان نداره فرادا باشه، باز جمعی باشه، اجتماعی باشه. بله، فان ترک رجل، این تهدیده، فان ترک رجل من غیر علت ثلاث جمع فقط سرک ثلاث فرائض، اگر سه جمعه کسی نماز جمعه نره سه تا واجب رو ترک کرده، ولا یدعو ثلاث فرائض من غیر علت الا منافق، سه تا فریضه رو جز منافق ترک نمی‌کنه، یعنی اگر کسی سه تا نماز جمعه رو ترک کرد این منافق هست. این سندش هم سند خیلی خوبیه، این مع امام هم داره. بله چند سال خیلی خوب، حالا این روایت رو داریم میخونیم تا ببینیم که چجور معنا کنیم. حالا اینو تو فقه و حدیثش میرسیم بهش که آیا اینجا امام معصومه یا امام جمعه است. اونایی که میگن مثل صاحب وسائل میگن مطلقا واجب هست، میگن امام یعنی امام جمعه دی. یه نفر که امام خب دیگه، حالا اونا تأخیری میدونن دیگه، واجب تأخیری میدونن یا اینکه واجب نمیدونن. حالا این روایت سند صحیح، ما میخوایم بحث اجتهادیه دیگه، ان شاء الله شما میخواید نظر بدید تو این روایات که ببینید روایت چجوری میشه چیز کرد. خب یکی از چیزا هم که از پیرمردا که واجب نیست بهشون برن، لابد سنشون هم زیاده.
خب جای دیگه میتونم
تماشا. بله، و به اسناد یعتی قال، حدیث نهم، جاء نفر من اليهود الى رسول الله صلی الله علیه و آله، کسی روایت بخونه دیگه نماز جمعه اشتراک نمیشه. جاء نفر من اليهود الى رسول الله صلی الله علیه و آله فسالوا عن سبع خصال، هفت خصلت رو سوال کردن. فقال، تا اینکه این تقطیع شده روایته، اما یوم الجمعه فیوم یجمع الله فیه الاولین والآخرین، روزی است که اولین و آخرین رو خداوند جمع میکنه، لابد در روز قیامت. فما من مؤمن مشى الى الجمعه الا خفف الله عليه احوال يوم القيامه ثم یامر بهی الی الجنه. اگر کسی اهل نماز جمعه باشه، خدا احوال یوم قیامت یعنی هویها، خطرها، ترسهای روز قیامت رو بر او تخفیف میده و دستور میده او رو برن ببرن بهش. این روایت از نظر سند ضعیفه، سندش معتبر نیست. روایت دهم سندش معتبره، ثواب الاعمال عن ابیه، عن ابی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن نوفلی، عن سکونی. این موثق است، این نوفلی و سکونی روشون حرف است. بله، ثواب الاعمال شیخ صدوق. عن ابی عبدالله علیه السلام عن آبائه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله من اتى الجمعه ایمانا و احتسابا استعلف العمل. کسی که به نماز جمعه شرکت کنه بر اساس ایمان، یعنی منافقانه نباشه، ظاهر برای ظاهر نمایی نباشه و احتسابا قربتا الى الله باشه، استعلف العمل، یعنی گناهان گذشتهش پاک میشه. روایت بعدی، روایت 11 صحیح است، محمد ابن حسن عن الصفار عن محمد ابن عیسی ابن عبید عن نضر ابن سوید عن عاصم ابن حمید عن ابی بصیر و محمد ابن مسلم. آخر سند دوتا از بزرگان هستن از اصحاب اجماع، که ابی بصیر که محمد ابن مسلم. 11 روایت صحیح است، همشون سند خوبه. سمعنا ابا جعفر محمد ابن علی علیه السلام یقول من ترک الجمعه ثلاث متوالیات به غیر علتن تبع الله علی قلبه. باز این روایت صحیحه، مثل همون اون قبلی هم صحیحه بود. کسی که سه جمعه رو بدون عذر، حالا یه وقتی عذری داره، مشکلی داره، نمیره اون ابن، ولی که بدون عذر یعنی انادن نمیره دیگه، معنی مخصوصا نمیخواد تو نماز جمعه شرکت کنه، میفهم اون یکی، این یکی نداره دیگه. میگه بدون علت، اگر بدون دلیل اگر نماز جمعهش ترک بشه، تبع الله علی قلبه، قلبش ختم میشود، یعنی مهر میخوره به قلبش و قلبش سیاه میشه. روایت بعدی، روایت 12، این هم روایت صحیح هست، عن صفار، عن یعقوب ابن یزید، عن حماد ابن عیسی، عن حریز و فضیل، عن زراره، که فضیل و زراره از اصحاب اجماع هستن. روایت صحیح هست، سندش بسیار خوبه. عن ابی جعفر علیه السلام قال صلاة الجمعه فریضتون و الاجتماع الیها فریضتون مع الامام. این جمله در اون قبری هم بود. اول میفرمه نماز جمعه واجبه، اجتماع به نماز جمعه هم واجب است با امام. فان ترک رجل من غیر علتن صلاه جمعه فقط ترک ثلاث فرائض ولا ید ثلاث فرائض من غیر علت لا منافق. این شبیه همون روایتی است که قبلا خوندیم، یعنی روایت 8. روایت 13، این از نظر سند ضعیف مرسل است، از امام باقر علیه السلام من ترک الجماعه رغبتن انها و ان جماعت المؤمنین من غیر علتن فلا صلات له. اینجا دیگه تعبیر نماز جمعه نیست، این نماز جماعته. چیز از صاحب وسائل این رو حمل بر نماز جمعه کرده، گفته مشابه اون روایتی که هست، مشابه اون هاست، اینها رو در کنار آورده، یعنی ایشون حمل بر نماز جمعه کرده، چون نماز جماعت انقدر تهدید نداره مثلا، ولی اصلا سند ضعیف. روایت 14 از نظر سند قوی است، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن حسین ابن سعید عن نضر ابن سوید عن عاصم ابن حمید عن ابی بصیر و محمد ابن مسلم. این سندش خیلی خوبه، از امام صادق علیه السلام ان الله عز وجل فرض فی کل سبعت ایام 35 صلاة، در هر 7 روزی 35 نماز واجب کرده. 7 5 تا 35 تا روزی 5 نماز. منها صلاتون واجبتون علی کل مسلم ان یشهدها، یکی از این 35 تا نماز نمازی است که واجب است بر هر مسلمانی که اون رو بیاد حضور پیدا کنه، الا خمسه، مریض، مملوک، مسافر، مرأه، صبی، که غیر از این 5 تا همه باید چیه؟ شرکت کنن. نماز جمعه است. اسم نماز جمعه نیورده ولی کن پیداست که مقصود نماز جمعه است. روایت 15 این هم از بله حالا میرسیم، خسته شدید؟ حالا میرسیم، امروز الان تمام میشه. روایات 30 تا روایته. بله. این دیگه جمع کرده، کتب اربعه رو جمع میکنه دیگه. فقط یه روایت ضعیفی هستش که در مستدرک الوسائل هست که اونا رو نمیاره ایشون، که ایشون اعتماد نکرده بر اون روایاتی که در مستدرک هست، یعنی صاحب وسائل اعتماد بر اون روایات نکرده. روایت 15 باز از نظر سند صحیحه، میفرماد من ترک جمعه ثلاث جمعه متوالیه تبع الله قلا قلبه. سه جمعه اگر کسی پشت سر هم نماز جمعه رو ترک کنه، اینجوری دیگه من غیر علتن هم نداره. دقت میفرمایید، میفرماید سه جمعه کسی نماز جمعه نره، این قلبش مهر میشه. بعد دیگه از کتاب های ضعیف گرفت، از کتاب های صاحب وسائل اون کتاب ها رو معتبر نمیدونه. بله. اون وقت این جامع الاحادیثی که آقای اسماعیل ملایری هست اومده مستدرک و داخل چیها کرده؟ داخل وسائل کرده، یعنی همه اون روایت مستدرک هم به این اضافه کرده. کی؟ 15 سندش صحیح هست. خدمتتون عرض کنم که 16 هم روایت سندش صحیح هست. بله، از امام صادق علیه السلام هست، میفرماید الجمعه واجبتون علی کل احد، صریحا میگه جمعه به همه واجبه. لا یعذر الناس فیها، معذور نیستن مردم الا خمسه، مگه 5 تا زن، مملوک، مسافر، مریض، صبی، اینها عذر دارن، اینا یعنی واجب نیست برشون، بقیه مردم برشون واجبه. روایت 17 از نظر سند ضعیفه. محمد علی ابن محبوب خوبه، ان محمد ابن عیسی خوبه، ولی کن اینجا میرسه سند میرسه به محمد ابن الحسین با صاد، این مجهوله. ان محمد ابن فوزیل ثقه است، باز محمد ابن فوزیل نقل میکنه از عبدالرحمن ابن زید، اینم مجهوله، به همین جد سند ضعیفه. از امام صادق علیه السلام، از پدرش، از جدش نقل میکند جاء اعرابی الی النبی صلی الله علیه وسلم یقال له قلیب یا قلیب، بهش میگفتن آقای قلیب. فقال له یا رسول الله انی تهیأت الی الحج کذا و کذا مره فما قدر لی، چند سال هی خواستم برم حج نتونستم. فقال لی یا قلیب علیک بالجمعه فانها حج المساکین، برو نماز جمعه بخون، که حج مساکین همون نماز جمعه است. حالا کی بوده که تو مدینه بوده یا توی مکه بوده حج نمیتونسته بره؟ اینم خیلی حرف هستش که حالا ممکن در مدینه، ممکنه اون موقع مثلا امکانات مثلا راهی نداشته که بره. بله، از اینجا ناشی شده. بله. روایت دیگر 18 سند ضعیفه. ان علی علیه السلام کان یقول لان ادعا شهود حضور الازها عشر مرات احب الیه من ان ادعا حضور الجمعه مرتن واحده من غیر الله. اگه من در نماز عید قربان 10 نماز عید قربانم ترک بشه، این به نظر من بهتر است از این که یک نماز جمعه رو بدون علت چیه؟ ترک کنم. این از نظر سند ضعیفه. حدیث 19 هم باز ضعیفه. دیگه از اینجا تا آخر هر چی روایت میخونیم سندش ضعیفه دیگه، تکرار نمیکنیم. بله؟ نه اینا اصلا مرسله، روایت سند نداره اینا. مفید نقل میکنه در مقنعه ان روایت جاءت عن الصادقین یا از صادقین، یعنی امام باقر و امام باقر میتونه باشه، این صادقین علیهم السلام هم میتونه، یعنی از معصومین آمده. ان الله جل جلاله فرض علی عباده من الجمعه الى الجمعه خمسن و ثلاثین صلات لم یفرض فیها الاجتماع الا فی صلات الجمعه خاصه، فقط در یک نماز اجتماع لازم هست. فقال جل من قائل یا ایها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون، که استناد به این آیه هم کرده این روایت. روایت 20 قال الصادق علیه السلام، تقریبا این روایات متخذ از همون روایات قبلی هستش، دقت میشه. قال الصادق علیه السلام من ترک الجمعه ثلاث من غیر علت تبع الله علی قلبه، اینم باز قبلا داشتیم. روایت 21 قال النبی صلی الله علیه وسلم الجمعه حق علی کل مسلم الا اربعه، جمعه حق لازمی است، یعنی حق است، یعنی باید این کار انجام بشه. علی کل مسلم تکلیف است بر هر مسلمی مگر 4 نفر، که حالا اون 4 نفرش هم توضیح نداده، یعنی همون مریض و صبی و مملوک و مرعب و اینها. این هم حالا باز راجع به کسانی واجب نیست مفصل میایم بحث می‌کنیم، چون روایت هم باز در این جهت مختلفه، تو فقه الحدیثش بحث می‌کنیم. روایت 22 قال النبی صلی الله علیه و سلم ان الله كتب علیکم الجمعه فریضتا واجبه الی یوم القیامه، جمعه رو واجب کرده بر شما نه در زمان من، تا روز قیامت جمعه واجبه. روایت 23 الجمعه تو واجبتون علی کل مسلمین فی جماعه، واجب است بر هر مسلمی که در جماعت بخونه. روایت 24 قال النبی صلی الله علیه وسلم الجمعه تو حق واجب علی کل مسلم الا اربعه، عبد مملوک او امرأه او صبی او مریض، معلومه. روایت 25 من ترک ثلاث جمعه تهاونن بها تبع الله علی قلبه، 3 جمعه رو تهاون کنه یعنی سستی کنه در انجام آن، قلبش مهر می شود. روایت 26 من ترک ثلاث جمعه متعمدن من غیر علتن تبع الله علی قلبه به خاتم النفاق، خدا با مهر نفاق دلش رو مهر می کنه. روایت 27 لینتهین اقوام عن ودعهم الجمعات او لیختمن علی قلوبهم ثم لیکونن من الغافلین، یا 3 جمعه رو ترک نکنن یا اگر ترک کردن قلبشون مهر می شود. روایت 28 خطبه طویله ان الله تبارک و تعالی فرض علیکم الجمعه فمن ترکها فی حیاتی او بعد موتی استخفافا بها او جهودا لها فلا جمع الله شمعه، در زمان من یا بعد از مرگ من اگر کسی نماز جمعه رو ترک کرد خدا کارش رو درست نکنه. ولا بارک له فی امره، مبارک نباشه کارش، برکت نداشته باشه. الا ولا صلات له ولا زکات له الا ولا حج له ولا صوم له الا ولا چی بر له حتی یتوب، نفرین کرده. روایت بعدی عن علی بن فضیل عن علی عبدالله علیه السلام لیس فی سفر جمعه ولا ازها ولا فت، این استثناءشو گفته، در سفر جمعه و نماز عید قربان و نماز عید فطر نیست. نهایت آخر ازازاد از امام صادق علیه السلام ازازاد در رجل علی الثلاثین فهو که، وقتی انسان از 30 گذشت می شود میان سال، و ازازاد علی الاربعین فهو شیخ، از 40 بیشتر شد میشه پیرمرد. یعنی گویا این آورده برای کسانی که گفته شیخ در روایت گفته نماز جمعه برش واجب نیست، یعنی از 40 سال بیشتر دیگه این روایت مثلا میخواد بگه نرفت. بله، حالا این مجموع روایاتی که مرحوم صاحب وسائل برش به مجموعش اعتماد کرده برای چی؟ برای وجوب نماز جمعه علی کل مکلف. حالا میرسیم به بررسی این روایات. اینا همش، اینا که آخری ها خوندیم همش ضعیف بود، از اونجایی که گفتم ضعیفه اینا همش ضعیفه. بله، حالا از اینجا به بعد بحثتر خدمتتون عرض کنم فقه الحدیثه. این احادیث رو یکی یکی ما باید روش بحث کنیم، ببینیم چه دلالت داره، آیا دلالت داره بر وجوب نماز جمعه علی کل مکلفین یا دلالت نداره. مرحوم آیت الله بروجردی، حالا این رو یه روایت شو الان خدمتتون عرض میکنیم، برای روایت دیگه این خود مس رو داشته باشید که از روی روایت بهتر روش میشه بحث کرد. الان اون چیزی که الان داریم بحث میکنیم این روایته، روایت اولی هستش که از زراره بود. اولی بود یا دومی بود؟ بله، که میگفتش که خدمتتون عرض کنم انما فرض الله عز و جل على الناس من الجمعه الى الجمعه 35 صلاة، منها صلاة واحده فرضها الله في جماعه وهي الجمعه وزعها عن 9. الان بحث ما رو اینه. آیت الله بروجردی میفرمایند که این روایت از سند اشکالی نداره، ولیکن دلالتی بر این که در زمان غیبت هم نماز جمعه واجب است نداره. می فرماید ولا یخفا انه لیس بصدد بیان وجوب اقامت الجمعه فضلا عن وجوبها علی کل احد و ان لم یؤذن له من قبل الامام. می فرماید این اگه دقت بکنید مخفی نیست، روشن است که این روایت در صدد بیان وجوب اقامه جمعه نیست. میفرماید که روایت میگه چی؟ میگه نماز جمعه واجبه، اما چه شرایطی داره، بر کی واجبه، این در این در صدد در وجوب اقامه نماز جمعه نیست. چه برسن ان وجوب ها علی کل حد، چون میگه اصلا در بیان، در صدد بیان وجوب نماز جمعه، اقامه نماز جمعه، چه برسد که بگیم به همه واجبه. و الا یؤذن له من قبل الامام، هرچه از امام اجازه ای نباشه. واجب که هست، ایشون قبول داره وجوبش، قبول داره، ولیکن میفرماید آیا اقامش هم واجبه؟ میگه نماز واجبه، آیا اقامش بدون اذن امام هم واجبه؟ نمیگه دیگه. ایشون حرف آقای بروجردی ما داریم میگیم، حالا حرف آقای بروجردی میگیم بعد حرف داریم روش، چون این حرفا باز هم آقای خویی حرف داره هم خودمون حرف داریم. حرف آقای بروجردی اینه، آیت الله بروجردی اینه، میفرماد لیس بصدد وجوب اقامت، بیان وجوب اقامت الجمعه فضلا عن وجوبها علی کل احد و ان لم یؤذن له الامام ولا فی مقام بیان شروط الانعقاد. ایشون میفرماد که در مقام بیان شروط انعقاد نماز جمعه نیست که چه شرطی داره، در چه شرایطی واجبه. بل هو به صدد بیان وجوب حضور جمعه و سعی الیها بعد ما فرض انعقادها به شرایطها. می فرماید بعد از اینکه نماز جمعه با شرایط خودش اقامه شد، میگه حالا چیکار کنید، برید شرکت کنید. شرایط نماز جمعه رو، شرایط انعقادشو نمیگه. میگه شما به چه دلیل این حرفو میزنی؟ ادعا دلیلش چیه؟ میفهم دلیلش چیه؟ و یشهد لذالک استثناء الذین لا یجب علیهم الحضور من التسعه المذکوره. میگه گواه قرینه ای که دلالت میکند بر ما که این وجوب مطلق نیست این است که میگه 9 تا واجب نیست نماز بخونن. میگه این استثناء دلیل است بر این که قرینه است این که اصلا این وجوب در صدد بیان شرایط نیست. حالا یه شرطش هم در ذیل، یعنی یه استثناءش هم آمده، در ذیلش آمده. بعد دوباره تکرار میکنه ول حاصل و انه به دقت فی الحدیث، با دقت در حدیث، یعلم کونه فی مقام بیان وظیفت الناس به نسبت الی جماعات المعقوده. شو میفرماید این حدیث وظیفه مردم رو نسبت به جمعه هایی که منعقد شده بیان میکنه. و انه یجب علیهم حضورها الا علی تسعه. میگه جمعه ای که با شرایط منعقد شد همه باید شرکت کنن، واجب شرکت کردنش مگر 9 نفر. و قوله فی جماعتن، این که در روایت دارد که اینجوری داشت دیگه، روایت اینجوری بود که چی؟ یکیش که تسعه هست، فرض حلا فی جماعتن و هی الجمعه، یکیش رو خدا واجب کرده در جماعت. شو میفرد این جماعتن دو تا احتمال داره، یحتمل ان یکون المراد منها اجتماع الناس به نحو یناسب الجمعه لل جماعت المصطلحه و هذا اذن شاهد آخر علی کون الحدیث فی مقام بیان وجوب حضور بعد اجتماع الناس. این که میگه میفرد یه نمازش رو واجب کرده در جماعت، اون جماعت خاص هست، چون جماعت جمعه با جماعت دیگر فرق داره، یعنی باز تا 5 نفر جماعت دیگه، 2 نفر هم باشه میشه جماعت، 3 نفر هم باشه میشه جماعت، ولی در نماز جمعه 5 نفر کمتر یا 7 نفر کمتر که حالا بعداً در این باره بحث میکنیم نماز جمعه منعقد نمیشه. میفرماد که احتمال داره که مقصود از این جماعتی که میگه وجبه ها فی جماعتن همین جماعت خاص رو میگه، که باز هم میگه این شاهد آخر میشه که ما مقصود از این روایت این است که جمعه‌ای که در خارج منعقد شد با همه شرایط خاص خودش، حالا واجب است شرکت کردنش، اما که اون جمعه‌ای که واجب است منعقد میشه در خارج چه شرایطی داره، در زمان امام چه شرایطی داره، در زمان غیبت چه شرایطی داره، آیا اذن امام در زمان غیبت شرط است یا نه، میفرماید این روایت در مقام بیان این نیست. در اینجا آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه و علی آیت الله بروجردی، ایشون در اینجا به این حرف اشکال داره، به این که این روایت در مقام بیان نباشد اشکال داره. اشکال آیت الله خویی رو براتون بگیم، بعد ببینیم که شما به این حرف اصلا اشکال داره، اس نورده که به کی اشکال میکنم، ولی که به این حرف اشکال داره. این معمولا آیونی که بعدن که می نویسن یا بحث میکنن ناظر هستن به حرفهای قبلی خودشون دیگه. ایشون میفرمایند که آقای خویی میفرمایند که این اطلاق این روایت، روایت اول ببینید، میفرماید انما فرض الله عز وجل على الناس من الجمعه الى الجمعه 35 صلاه، 35 نماز رو واجب کرد، صلاه واحده فرضها فی جماعه، یکیش در جماعت و زها انت صلا. ابتدا اشکار رو یه مقداری توضیح میده آقای خویی، بعد اشکال رو جواب میده، این اشکال رو یه خود بیشتر باز کرده و نوق شفی دلالت ها به عدم کونها فی مقام البیان الا من ناحیت العدل، این گفتن در مقام بیان نیستش، فقط میخواد بگه که 35 تا نماز واجبه و توضیح میدهد که این 35 نماز چی هست، خصوصی و ان الواجب من الصلوات خلال الاسبوع 35 به ضرب الفرائض الخمس الیومیه فی السبعه، 5 هفته میشه 35 تا، غیر ان واحده منها یشترط فی الجماعه ولا نظر فیها الى کیفیتها و القیود المعتبره فیها، به کیفیت این نماز جمعه و شرایط نماز جمعه کاری نداره. بعد همین یه مقدار توضیح میده که دیگه لازم نیست ما حرف ایشون رو چک کنیم، میخوان بگن مستشکل که آی بورجردی بود، میخواد بگه این روایت اطلاق ندارد یا اطلاقش ناظر به چی نیست، در مقام بیان نیست. آقای خویی میفرمایند که ما شکی در اینجا داریم، دو جور هست، اینو دقت کنید، حرف دقیقی هست. میفرمایند یک ما شک در واجب میکنیم، یک وقت شک در وجوب داریم. شک در واجب میکنیم از حیث چی؟ از حیث اون شرایطی که واجب داریم، قیودی که در واجب هست. میگیم شک میکنیم که فرض کنید که اذن امام شرطه، در این اجزا و شرایطی که داره چی هست؟ شک در واجب میکنیم. اگر شک در واجب کردیم، ایشون میفهمد حق با مستشکله. اگه حقت شک در واجب کردی، ولی اگه شک در وجوب کردیم، اینجا اطلاقش محکمه. هر چیزی که هر شرطی که به شرط در واجب برگرده، ما اینجا نمیتوانیم در چی به این اطلاق به اینجا به اطلاق استناد کنیم. ولی اگر شک ما در چیزی به وجوب برگرده، ما به این اطلاق میتونیم عمل کنیم. ببین عبارت چون چیه، متن عبارت آقای خوینه و یندفع، میگه اشکال جوابش اینه: به ان شک علا نحوین فتارتن یشک فی ما هو الواجب و الکیفیت المعتبرت فی من حیث الاجزای و شرایط. یه وقت شک در واجب داریم، نمیدونیم این جز واجب هست نیست، این کیفیت واجب هست یا نیست. و فی هذه المرحله الحق کما افاده قدس سره، حق همین است که ایشون فرموده: فلا یصح التمسک بها لنفی المشکوک فی اذ لا نظر فیها الا متعلق التکلیف کین عقد الاطلاق هذا زواز اون جدا. اگه شک در واجب داشتیم، اینجا نمیتوانیم در اینجا چیکار کنیم؟ در اینجا تمسک به اطلاق کنیم. ولیکن اگر شک در وجوب داشتیم، اینجا و اخرى یشک فی اصل الوجوب من حیث ساعت وضیع، نمیدانیم این که گفته صلات الجمعه فریضتون علی کل مکلفین، این از حیث لوازی به زمان حضور رو میگیره و زمان غیبت رو میگیره یا نمیگیره. اگر اینجوری شد، ما میگه ما اینجا شک در وجوبه، شک در واجب نیست. واجب رو شرایط رو بیان کرده، ما شک داریم که این دائره، این میگه فرض الله و 35 تا نماز، آیا در زمان غیبته یا در زمان حضوره یا زمان غیبته؟ ما میگه اینجا میگیره، اینجا فرض الله اطلاقش محکمه، اینجا دلیلی نداری، شما هیچ قرینه ای ندارید بیاید بگید که ما میایم این رو منحصرش میکنیم به زمان حضور. نه، این روایت چیه؟ این روایت مطلقه و اطلاقش هم زمان حضور رو میگیره هم زمان غیبت رو میگیره. ها روش تأمل کنید تا فردا ببینیم که میتونیم این فرمایش آقای خویی رو بپذیریم یا نه. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.